ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. یوکیو آمانو برای مذاکره درباره برجام با مقام‌های عالی‌رتبه آمریکایی دیدار می‌کند. سازمان ملل می‌گوید در نبرد حلب هر دو طرف درگیر مرتکب جنایات جنگی شدند. و به گفته دولت عراق در 10 روز گذشته 26 هزار نفر از غرب موصل گریختند. برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، برخی از مقام‌های ارشد دولت او روز پنجشنبه با یوکیو آمانو، دبیرکل سازمان انرژی اتمی دیدار می‌کنند تا درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کنند. به گزارش رویترز، رکس تیلرسن، وزیر خارجه آمریکا از جمله مقاماتی است که با آقای آمانو ملاقات خواهد کرد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود برجام را یکی از بدترین توافق‌های تاریخ توصیف کرد. در مقابل، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی که زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، به شکل علنی از موافقان برجام است. سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد نتایج تحقیقات درباره نبرد حلب حاکی است که هر دو طرف درگیر مرتکب جنایات جنگی شدند. به گزارش رویترز، در گزارش سازمان ملل آمده که نیروهای وفادار به بشار اسد به شکل آگاهانه و عمدی به کاروانهای کمک‌های بشردوستانه حمله کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای سوری و هواپیماهای ارتش روسیه به شکل روزانه در فاصله ژوئیه تا دسامبر سال گذشته میلادی حلب را بمباران کردند و صدها نفر را کشتند. تحقیقات سازمان ملل نشان می‌دهد که در برخی از این حملات عمدن مناطق پرجمعیت هدف قرار گرفتند تا بر میزان تلفات ساکنین حلب اضافه شود. در مقابل، شورشیان نیز بر اساس این گزارش مانع از فرار غیر نظامیان شدند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کردند. دولت عراق میگوید در 10 روز گذشته و در پی اوجگیری عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی یا داعش 26 هزار نفر از این شهر گریختند. غرب موصل یکی از آخرین مناطق شهری عراق است که توسط داعش کنترل می شود. همچنین مسجدی که ابوبکر بغدادی رهبر داعش خلافت خود را اعلان کرد در همین قسمت از شهر موصل قرار دارد. وزارت مهاجرت و بیخانمانان عراق میگوید 750 هزار نفر ساکن غرب موصلند. ارتش عراق میگوید پیش روی در غرب موصل ادامه دارد، اما در عین حال شبه نظامیان داعش نیز با تمام قوا در حال مقاومتند. و خبر دیگری در مورد موصل، ارتش عراق با حمایت نظامی آمریکا روز چهارشنبه موفق شد تا آخرین راه ورود و خروج شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همان داعش به موصل را مسدود کند. به گزارش رویترز، بدین ترتیب کنترل مسیری که به دروازه سوریه شهرت داشت و از طریق آن کمک‌های حیاتی به دست شبه نظامیان داعش می‌رسید، به دست ارتش عراق افتاد. این جاده موصل را به شهر تل عفر در 60 کیلومتری این شهر متصل می کند که کماکان پایگاه قوی داعش در عراق محسوب می شود. بیشتر مقام های ارتش عراق پیش بینی کرده بودند که با کنترل این جاده پیشروی در غرب موصل تسهیل شود. در چند روز اخیر پیشروی نیروهای عراقی به دلیل حملات انتحاری، تکثیر اندازهای داعش و همچنین پهپادهای حامل بمب با مشکل روبرو شده بود. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش برای نخستین بار با انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی کشور چین را به حملات خشونتبار تهدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این ویدئو که دو تن از مسلمانان چینی از اقلیت قومی اویغور دیده می شود، تهدید می کنند که به چین باز خواهند گشت و رودی از خون به راه خواهند انداخت. صحت ویدیو توسط گروه اطلاعاتی سایت که مقر آن در آمریکاست تایید شده است. کشور چین شبه نظامیان اویغور را جدایی طلب می نامد و با حملات آنها به شدت برخورد می کند. به گفته یه منابعی که نامشون فاش نشده، در دستور تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کماکان ورود ایرانیان به این کشور ممنوع خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، 4 تن از مقاماتی که نسخه پیشنویس این فرمان را دیدند گفتند که در فرمان جدید تنها نام کشور عراق از فهرست 7 کشور فرمان نخست حذف شده است. همچنین بر اساس فرمان تازه، کسانی که تا پیش از صدور فرمان موفق شدند ویزای ورود به خاک آمریکا را دریافت کنند، همچنان اجازه خواهند داشت به این کشور سفر کنند. پیش بینی می شود که در روزهای پیش رو این فرمان با امضای آقای ترامپ به اجرا برسد. بر اساس این گزارش، صدور ویزای جدید برای شهروندان کشورهای سومالی، سودان، یمن، سوریه و لیبی در کنار ایرانیان به مدت 90 روز متوقف خواهد شد. اجرای فرمان پیشین رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه با حکم دادگاه متوقف شده بود. و سرانجام اینکه جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که دادستان کل کشور 13 مدیر دو تابعیتی را به وزارت اطلاعات معرفی کرده است. آقای انصاری بدون تایید صحت دو تابعیتی بودن این افراد گفت که بررسی مسئله بر عهده وزارت اطلاعات است. ساعت 6:06 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم و گزارش بشنویم از ایران. عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو، انتقادهای این شورا از وضعیت حقوق بشر در ایران رو رد کرد و قطعنامه‌های تصویب شده را اتهام زنی و بی اساس خوان. جزئیات بیشتر در این رابطه رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که در رأس هیئتی برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر به ژنو رفته، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در این اجلاس قطعنامه این شورا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بی اساس و غیر قابل قبول توصیف کرد. او تصویب این قطعنامه ها را سیاسی و استفاده ابزاری از حقوق بشر دانست. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که همکنون در نشست شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد، میگوید قطعنامه های این شورا بر اساس مستندات تهیه می شود.
مسلمه که تمام آن چیزی که در این قطعنامه هست بر مبنای واقعیت های جمهوری اسلامی هست. در قطعنامه مجمع عمومی به طور مبسوط تمام این موارد بررسی میشه. میگه که کشورهای خیلی کمی هستن که در مجمع عمومی و همچنین در شورای حقوق بشر براشون به طور ویژه قطعنامه صادر میشه و یکی از اونها جمهوری اسلامی هست. از انگشت نما بودن جمهوری اسلامی شکوه کرد آقای عراقچی، ولی واقعیت اینه که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آنچنان وخیم هست، آنچنان سیستماتیزه هست که خب نمیتوان انکار بکنن مسئله نقض حقوق بشر رو.
عباس عراقچی در ادامه سخنانش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، منشور حقوق شهروندی اعلام شده از سوی رئیس جمهوری ایران را یکی از نشانه های پایبندی دولت به اصول حقوق بشر دانست. منشوری که به گفته او برای همه دستگاه های اجرایی ایران لازم الاجراست. اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، منشور حقوق شهروندی حسن روحانی را فاقد ارزش حقوقی می‌داند.
دولت ایران اگر می‌خواد پایبند به ضوابط حقوق بشر باشه، بایستی به میثاق‌هایی که قبلاً امضا کرده و در سازمان ملل هم ادعا می‌کند که اونها را اجرا کرده، به اونها پایبند باشه. منشور حقوق شهروندی ضمن این که ارزش حقوقی ندارد، اساساً از طرف دستگاه‌های اجرایی هم قابل توجه و اجرا نیست. نمونه عدم پایبندی دستگاه ها به منشور حقوق شهروندی که مورد ادعای آقای روحانی و نمایندگانش است، دستگیری هایی است که توسط وزارت اطلاعات صورت میگیره. الان بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی با پرونده سازی های مامورین وزارت اطلاعات در زندان هستند و توجه داشته باشید که وزیر اطلاعات جزء کابینه آقای روحانی است.
عباس عراقچی در بخشی دیگر از سخنان خود تأکید کرد که ایران همواره با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل همکاری داشته و جهت ارتقای حقوق بشر تلاش کرده است. اما حسن نایب‌هاشم می‌گوید ایران در سال‌های گذشته نه به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران را داده، نه به گزارشگرهای موضوعی این سازمان.
می‌بینید که در تمام نزدیک 6 سالی که آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران بودن، حتی یک بار اجازه ندادن که ایشون به ایران مسافرت بکنه و حتی اکنون هم در ارتباط با خانم آسم جهانگیر چنین برنامه رو دارن. الان حدود 2 سال پس هیچ گزارشگر ویژه موضوعی هم نتونسته به ایران سفر کنه.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 29 آذر ماه قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده بود. قطعنامه‌ای که پیش از آن در شورای حقوق بشر این سازمان هم به تصویب رسیده بود و در آن از شمار اعدام‌ها، اجرای مجازات‌های بدنی، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حقوق زنان، شرایط زندان‌ها، روند دادرسی، وضعیت آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در ایران انتقاد شده بود. قطعنامه‌ای که مقام‌های دو قوه قضاییه و مجریه ایران همان زمان هم آن را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کردند. و حالا وضعیت حقوق بشر در ایران باز هم در دستور کار نشست شورای حقوق بشر قرار دارد. نشستی که از روز دوشنبه 9 اسفند ماه در ژنو کار خود را آغاز کرده و تا 3 هفته دیگر هم ادامه خواهد داشت.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد تازه ترین سخنرانی عباس عراقچی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل. نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
اتهامش هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران آن را گروهی معاند و مخالف با نظام توصیف می کند. ستوده فاضل با همین اتهام در اسفند ماه سال 88 بازداشت شد. او که در دهه ششم زندگی خود به سر می برد تا اردیبهشت ماه سال 89 2 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی ستوده فاضل در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد، هرچند که از جزئیات اتهامات و نحوه رسیدگی به پرونده اتهامی خانم فاضل اطلاع زیادی در دست نیست. اما بر اساس اطلاعات مختصر به دست آمده در گزارش‌های منتشر شده از بند زنان زندان اوین تهران، گویا او برای دیدار با دو تن از فرزندانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند به کشور عراق سفر کرده بود و همان دیدار با فرزندانش برایش این پرونده اتهاماتی را رقم زده است. در نهایت قاضی ابوالقاسم صلواتی در پی برگزاری آن دادگاه برایش محکومیتی به تحمل 3 سال حبس صادر کرد. اجرای حکم حبس 3 ساله ستوده فاضل تا تیر ماه سال 95 به تعویق افتاد و او در حالی که همچنان رأی دادگاه تجدید نظر را انتظار می‌کشید به زندان اوین انتقال یافت. ستوده فاضل از بیماری‌های مختلف جسمی ناشی از کهولت سن، همچون فشار بالای چشم و ضعف عضلانی رنج می‌برد، اما مسئولان قضایی بی اعتنا به شرایط جسمی‌اش او را برای اجرای حکم زندان به بند زنان زندان اوین در تهران منتقل کردند. خانم فاضل که بازنشسته ی آموزش و پرورش است و پیش از این به مدت 30 سال معلم بوده، در مراسم روز جهانی حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین در آذر ماه سال 95 برگزار شد، در سخنانی دیدار با فرزندانش را اقدامی مادرانه و انسانی توصیف کرده است. به گفته ی ستوده فاضل، وصل کردن دیدار یک مادر با فرزندانش به موضوعات سیاسی یا حرکت‌های اجتماعی بی‌انصافی است. او در این مراسم گفت: ای کاش می‌دانستند که من یک مادرم و دلم برای فرزندان جوانم تنگ می‌شود. ستوده فاضل در بهمن ماه سال 95 توانست از چند روز حق مرخصی بهره گیرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی دوران حبس خود را در بند زنان زندان اوین در تهران سپری می‌کند.